معرفت و یقین هیچ حاصلی نیست. گفتم همه این توشه ها توشه ای نیست که به فوزی برسه که بدونی وقتی ضربت نهایی رو تو محراب کوفه نوش جون کردی بگی فوز تو برد بکرده. سرود فوز و کسی میتونه بخونه که به این مرحله رسیده باشه و بلا زیر و رو شده باشه. علی ولی مهد سما فی قلوب کم، این تمهیز قلبی هستش. خیال نکن وقتی تو ناتوان شدی کار تمام شده، نه، با ناتمامی تو تازه تمامیت کار شروع میشه. این انکسار، این استرار، این عجز سرمایه ای دوست. راه آنجا آغاز میشود که تو تمام میشه. با تمام شدن تو سلوک تمام نمیشه، تازه اولشه. اعتصام تو، استرار تو، اتصال تو رو بیشتر میکن. این مرکب مگر تا کجا میدین؟ تا باز خودت تا خدا میخوای بری؟ با او تا او میشه رفت. نمیدونم تونستم مجموعه مطالبی که تو ذهن خودم پخش شده بود منتقل کنم یا نه. در هر حال یه قسمت بحث دیگه باقی میمونه. یکی حقیقت بحث از اینجا شروع میشه. گفتم باید راه افتاد و از بخون نشسته و بخون خفته یا اولیاء خدا، از علی در کوفه و حسین در نینوا، قیام و ایستادگی، حرکت و سلوک، سرعت و شتاب، سبقت و مسابقه و خلوص رو به دست آورد و این سلوک رو با بهترین هدف ها همراه، عبودیت و رضا و لهف. لهف الاجود الله، ملهوف. این کلمه ملهف خیلی چیز گنده نباشه. ملهوف این کسی گرفتار مستقیز. هدف های دیگه اشاره کردم، هدف هایی هستش که مستأثرین از اهل سلوک بهشون میارن، ولی فوز قطعی نداره، حتی فوز محتمل هم نداره، چه بسا خود اونها باطلاق سالک هسته. فوز تو برب بلکعبه برای کسی است که هدفی جز عبودیت نداره. هدف خلقت عبودیته، علم نیست. خوب دقت کنید، علمی که به عبودیت نرسه، یقینی که به عبودیت نرسه، خودش حائله، خودش حجابه. عبودیت بعدش رضاست، بعدش هم لهفه. وقتی تو دستت خالی شد، لهف الاجود الله داری، یعنی به خودت دیگه متکی نیستی، به بخشش مستمر ذات حق رو آوردی، به فیض مستمر او متوجه شدی، به او مستقیسی. اون اهداف دیگه کفایت نمی کنه. و اگر این اهداف عوض شد، مرکب ها هم عوض میشه دیگه. خلوت، تمرکز و ریاضت ها با شکل های گوناگونش، گفتم تو عرفان سرخپوستا گرفته تا عرفان بودایی گرفته تا عرفان هندی گرفته، ودایا گرفته تا عرفان هایی که بعدا تو زرتشتیا و بعد تو سیر خودمون هم به اصطلاح عربی و فارسی شکل مختلفی داشته. از همه این مراحل باید فارغ شد. وسیله سلوک تو این مرحله، یه مرحله هدایت، گفتم از اونجا آغاز میشه. اگر تو لولا انت لم ادر ما انت، اگر از اونجا جلوه‌ای نباشه، هیچی برای سالک آشکار نخواهد شد. این اولین حرفی که تو ابو حمزه مطرح میشه، به که عرفتوک و انت دلن، تو جلوه کردی، تو هر چیزی جلوه کردی تا من تو رو در هر چیزی ببینم، تو هر چیزی رو شکستی تا من به اونها دل نبندم. وقتی ما این شکسته ها رو میبینیم با خدا دعوا میکنیم، چرا بابامو شکستی؟ چرا دلمو شکستی؟ چرا عشقمو شکستی؟ چرا دماغ من دونه زد؟ چرا چش من اینجوری شد؟ همش چرا چرا. مدعی میشیم، با بلاء حق هماهنگ نیستیم. چرا؟ چون با هدف حق هماهنگ نشدیم. بلا برامون سنگینی داره. علامت سلوک ما مقدار تسلیمیه که در برابر بلا داریم و مقدار رضاییه که به قدر حق و قضاء حق داریم. هر اندازه که سرکشی می‌بینیم، بدون این استخونه هنوز صاف نشده، هنوز کار داره. پس هدایت، بعد از هدایت شکر. شکرم معنیش اینه اون چه رو فهمیدید. اینو ببینید، بحث دو تا چهار تا یه چیزه تو سلوک میگن آقا چه کنیم. میگه آقا تقوا پیشه کنید، واجبات به جا برید، محرمات رو رفع. بحثی در این نیست، بحث واجبات و محرمات به جای خودش. من میفهمم بعد این لقمه‌ای که الان چربه بدم به این رفیقم، این ضعیف‌ترم منه، او میگم میخوام بخورم، میخورم شکمم گنده میشه، ولی سلوکم صفره. حالا تقوا، این بحث تقوا و نمیدونم چه و چه نی، بحث جلوه هایی که برای انسان میشه، بعد تو سلوک بهش توجه کن. این باز نکته که میخوام خیلی روش تأکید کنم، نمیدونم چقدرش جذب میشه، این نکته است. من اظلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها. این تذکارها آن به آنه، مسئله این نیست یه چیزی ما باشیم با یه چیزی که تو کتاب هست که نماز بخوان، روزه بگی، نماز شب بخوان، چه بخوان، چه. این نیست، آن به آن تذکار داره برای سالک خدا. من اظلم ممن ذکر به آیات ربه، بذار تو چای خوب میاد تو دستت و به رفیقت هم تشه تره، اصلا برونه میاری، چشم میپوشی و اونم نه زود چشم بپوشی، بعد از این که کاملا نمایش دادن برای تو مشخص شد چشم میپوشی. من اظلم، کی ستمکارتر ممن ذکر به آیات ربه، او رو به نشانه های حق واقف کردیم، ثم اعرض عنها. ثم اعرض، نمیگه فعرضه، تو یکی از آیات فعرضه هست، تو این آیه ثم اعرض، تو سوره سجده اولی ثم اعرض عنها، بعد از اینکه خوب جا میفته اعراض میکنه. انا من المجرمین منتقمون، خیلی سنگینه به خدا قسم، این سنگینی انتقام حق است همینجور. انا من المجرمین منتقمون، این جرمه که تو یاداوری حق بهش اعتنا نکنی، تو به پسرت میگی بابا این کارو نکن، وقتی میکنه ازش میبری، حق عظیم قدیر مقتدر به تو تذکر میده، چشم میپوشی، برو نمیاری، نبذوه و برا از ظهور هم پشت گردن و سر خودت پرتابش میکنی و خیال میکنی مقام مقربین رو به تو میدن، چون نماز ظهر تا اول وقت خوندی، اینا خوابه، نمازت شده زنجیره، اقلالی شده تو تمام وجودتو گرفته، جز غرور و خودبینی هیچی در تو نیمده. بعد یک اون چه سلوکیه که تو رو به خودت نزدیکتر کرده و خودتو برای خودت رهن کرده به جای خدا فروخته؟ من اظلم ممن ذکر به آیات ثم اعرض عنها، انا من المجرمین منتقمون. به من حالی میکنن که بعد اما این بگذر اینجا رو بده به آقا، این کمرش درد میکنه، من نه، من بعد من متکلمم، بعد اینجا بشینم. خب به کجا میرسن؟ من به چی میرسن؟ به خدا قسم میدونه انسان لقمه چربی میاد دلش گواهی میده بده به اون، نمیده، زود چشم میپوشه، زود قورتش میده، نمیجوبتش. اش بدبختی ما اینه، این شیطناتای نفس آدم خوب خودش میبینه، حتی تو دهنش نگه نمیداره، چون جد به آدم مکلف میکنه، میگه توف کن، قورتش دادی، بعد حاصلش همونه که از تو دفع میشه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید، ملائکه به شما احاطه می کنند.
مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه.
امیر جانها، جانها.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای چهره تو آینه کبریا علی، خاک در تو تاج سر انبیا علی، میریزد از نگاه تو اکسیر زندگی، میجوشد از دهان تو آب بقا علی.
بنده الفت بو علی، بسیم از جنیا علی، رهنی از ماتا علی،
با نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، آغاز میکنم یکی دیگر از قسمت‌های برنامه امیر جانها رو. امیدوارم فرصت داشته باشید در این برنامه با ما همراه باشید. برنامه‌ای که فضائل مولا علی علیه السلام رو بر اساس کلام خود اون حضرت بررسی میکنه.
سلطان شهر لافتا مستد فروز الاتا بر کرم خانه اتا در ملک دین یک تا علی مولا
علی. دوستان عزیز، یکی از نکات برجسته در دوران حیات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام تلاش و اهتمام اون حضرت به حفظ و حراست از کیان دین اسلامه. مولا علی علیه السلام در دوران زجرآور 25 ساله خانه نشینی با در نظر گرفتن مصالح امت اسلامی راه صبر و شکیبایی رو در پیش گرفتن و با اینکه همه می دونستن کسی جز اون حضرت شایسته جانشینی رسول خدا نیست، برای احقاق حق تباه شده شون دست به قبضه شمشیر نبردن. حجت الاسلام المسلمین حسینی باقرآبادی در نخستین بخش از صحبتهاشون با استناد به خطبه 74 نهج البلاغه به اهتمام مولا علی علیه السلام به حفظ اسلام اشاره می کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه امیر جانها. در محضر کتاب شریف نهج البلاغه هستیم و باز هم فرمایشات نورانی دیگری از امیر جانها، امیر المؤمنین سلام الله علیه. علی را از زبان علی باید شناخت، رفتارهای علی را از زبان خود علی باید آموخت. عزیزان، اصل ارسال رسول و پیامبر برای بیان دین الهی است، اما امامان و جانشینان پیامبران مبلغین دین هستند که بعد از پیامبران الهی وظیفه صیانت و محافظت از دین رو بر عهده دارند. امامان ما که جانشینان بر حق رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند، محافظان و مبلغان دین مبین اسلامند و در این مسیر از شیوه های مختلفی برای تبلیغ دین اسلام بهره‌مند می شدند. گاهی با سخنرانی های خود مردم را به اسلام دعوت می کردند و بر پایبندی به دین مبین اسلام تشویق می کردند. گاهی با مناظره ها و برگزاری کرسی های آزاداندیشی به این وظیفه عمل می کردند. دور هم می نشستند با اصحاب و با کسانی که سوال داشتند می نشستند، سوالاتی مطرح می شد، پاسخ می دادند. گاهی هم با سکوت خود در برابر برخی جریانات از دین دفاع می کردند. دفاع کردن همیشه با قلم و با زبان و با جهاد نیست. گاهی دفاع در سکوت کردن است، گاهی دفاع در همراهی نکردن است با یک جریان خاص، و حتی گاهی دفاع اقدام نکردن و کوتاه آمدن است، و گاهی هم همراهی کردن با باطل دفاع از اسلام به حساب می آید. همه اینها شیوه هایی است که ما در کتاب شریف نهج البلاغه میبینیم. اینها عمل کرده امیر جانها امیرالمؤمنین است که در جای جای مختلف نهج البلاغه این شیوه ها و این ابزارها را برای تبلیغ دین مبین اسلام و برای صیانت از اسلام و محافظت و شکوفا شدن درخت پرثمر اسلام از این شیوه ها حضرت بهره مند میشد. اینها درس است برای همه ما. اگر ما در مسیر نهج البلاغه قرار بگیریم، همه این شیوه ها رو دریافت میکنیم و درس میگیریم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی فرمودن حکومت ما حکومت نهج البلاغه است و عصر ما عصر حکومت نهج البلاغه است. امروز جریانات جامعه رو بایستی با اشراف بر نهج البلاغه تحلیل کرد. امروز کسی که نهج البلاغه رو میداند، اشراف دارد و خوب میتواند تحلیل کند، در مسائل کشور که چه عرض کنم در مسائل دنیا میتواند تحلیلگر خوبی باشد. اگر در مسیر نهج البلاغه قرار بگیریم میفهمیم که همیشه برای دفاع از دین نباید جنگید یا همیشه نباید بحث و مناظره کرد، بلکه گاهی باید سکوت کرد، گاهی باید از باطل حمایت کرد، کما اینکه امیر مؤمنان سلام الله علیه این گونه بود در خطبه 74 نهج البلاغه که اگر کتاب شریف نهج البلاغه در کنار شما هست باز کنید همراه من این خطبه رو بخوانیم. بعد از اینکه مردم رفتن به سراغ عثمان برای جانشینی پیامبر، حضرت فرمود لقد علمتم انی حق الناس بها من غیری، همه شما میدانید هیچ کس جز من علی لیاقت خلافت پیامبر رو ندارد، من کسی هستم که جانشین بر حق پیامبرم و شما خوب میدانید. لقد علمتم اما والله لأسلمن نما سلمت امور المسلمین. ببینید با این که حق با علی است، امیر المومنین می فرماید حق با من است و شما باید با من بیعت کنید، شما بودید زمانی که پیامبر دست من رو گرفت در غدیر خم بالا برد فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. اما باز هم مانعی ندارد مادامی که امور مسلمین روبرا باشد من هم مخالفتی نمی کنم. والله به خدا قسم لأسلمن نما سلمت امور المسلمین، این تعبیر تعبیر عجیبی است، یعنی اسلام و مسلمین در امان باشند، به اسلام و مسلمین ضربه‌ای وارد نشود، من حرفی ندارم و سکوت می کنم، اعتراضی نمی کنم. این هم شیوه دفاع است. همیشه شیوه دفاع درگیری نیست، همیشه شیوه دفاع بعث و گفتگو و دعوا نیست. گاهی باید فضا رو سنجید، گاهی باید سکوت کرد. همیشه دفاع از حق در اقدام نیست، گاهی دفاع از حق در عقب نشینی است، اما مدیریت فضاست. اینها درسی است برای ما از امیر جانها.
انبیا را به نهان و به عیان یار،
علی 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 علی
در دو عالم به خدا سرور و سالار،
علی 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 علی
انبیا را به نهان و به عیان یار،
علی 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 علی
در دو عالم به خدا سرور و سالار،
علی 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 مظهر نور حق و ختم رسول را یابد، هادی خلق خدا سرور ابرار علیست، مظهر نور حق و ختم رسول را یابد، هادی خلق خدا سرور ابرار علی 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 علیست.
اسد الله و ید الله و امین الله است، اسد الله و ید الله و امین الله است،
وارث علم نبی مطلع انوار علیست، وارث علم نبی.
در دوران خلافت خلیفه دوم روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به او فرمود در مدیریت جامعه به سه موضوع توجه ویژه داشته باش که در بردارنده همه مسائل است و تو را از انجام دادن بسیاری از کارها کفایت می کند و چنانچه این سه مطلب را در نظر قرار ندهی دیگر اعمال تو نیز سودی نخواهد داشت. خلیفه دوم پرسید آن سه عمل کدامند؟ حضرت پاسخ داد اجرا کردن قانون خدا درباره نزدیکان و بیگانگان، داوری کردن به کتاب خدا در حال خوشنودی و خشم و توزیع عادلانه اموال عمومی بین همه مردم بدون اعمال تبعیض بین سیاه پوست و سرخ پوست. خلیفه دوم پس از شنیدن این سخنان گفت به جان خودم چه کوتاه و رسا سخن گفتی.
حامی پاک دلان یاور اطفال یتیم، بر غریبان همه جا همه جا مونس و غم خور علی.
حامی پاک دلان یاور اطفال یتیم، بر غریبان همه جا همه جا مونس و غم خور علی.
همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه امیر جان ها از صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف. دعوت میکنم در ادامه بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی رو درباره تلاش های مولا علی علیه السلام برای حفظ اسلام همراهی بفرمایید.
عرض شد دفاع از حق و حقیقت و دفاع از اسلام و دین مبین اسلام همیشه با جنگ و درگیری و نزاع و مناظره و مباحثه نیست. گاهی سکوت کردن، گاهی عقب نشینی کردن، گاهی همراهی کردن با باطل خودش نوعی دفاع از حق هست که در بخش قبلی اشاره کردم به خطبه 74 نهج البلاغه امام بعد از انتخاب عثمان برای خلافت پیامبر فرمودند به خدا سوگند مادامی که امور مسلمین رو به راه باشد من حرفی نمیزنم. ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن، این ادامه کلام حضرت است. فرمود مادامی که فقط به من علی ظلم و ستم میشود و من در مسیر جور قرار میگیرم که به من در حق من جور میشود، در حق من ظلم میشود، من سکوت میکنم. التماسن لأجر ذالک و فضلهی، چقدر جالبه، همیشه دفاع کردن با زبان و قلم و شمشیر پاداش ندارد. گاهی سکوت کردن در مسیر حق و عقب نشینی کردن از مسیر حق برای دفاع از حق پاداش دارد، اجر دارد. این تعبیر امیرالمومنین هست. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، اگر در محضر کتاب نهج البلاغه هستید خطبه 240 این کتاب رو باز کنید. یکی از دردآورترین خطبه های نهج البلاغه است، یکی از حقیقتا زجرآورترین فرمایشات نورانی امیرالمومنین است که از زبان خودشون صادر شده. به خدا سوگند اگر این تعابیر از فرمایشات نورانی امیرالمومنین نبود ما جرأت بیانش رو نداشتیم. هر زمانی که غائله‌ای به پا می‌شد که مردم شعار می‌دادن علی باید خلیفه باشد، بلا فاصله دستور حکومتی می آمد که علی از شهر بیرون برو. در یکی از همین روزها نامه ای رو عثمان نوشت و به دست ابن عباس داد که برای حضرت آورد. تا نامه رو امام گرفتند و خواندند فرمودند ابن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا نازحا بالغرب. لا اله الا الله، امیر المؤمنین دارد رنج نامه می خواند برای ابن عباس. جناب ابن عباس، عثمان من را مثل شتر آبکش قرار داده که با دلو آب می کشد. یه جستجویی بکنید عزیزان، شتر آبکش رو در فضای اینترنت تصویرش رو ببینید. به خدا در داور است دیدن این تصویر. زمانهای قدیم که آب از چاه می کشیدن برای شربشون و برای استفاده، شتری را مخصوص این کار قرار می دادن. اطراف بدن این شتر رو تنابی می بستند. یک سر این تناب به دلوی بسته می شد که درون چاه آب می افتاد و سر دیگر این تناب بر بدن شتر بسته می شد. این شتر کارش این بود نزدیک چاه می آمد که دلو درون آب بیفتد و پر از آب شود و این شتر رو از کنار چاه دور می کردن که این دلو بالا بیاد. به این شتر میگفتن شتر آبکش. کارش فقط این بود آب بالا بیاورد برای دیگران. سودش رو دیگران میبردن اما زحمتش به دوش این شتر. امام میفرماید ابن عباس، عثمان من رو شتر آبکش کرده. اقبل و ادبر. گاهی میگه بیا، گاهی میگه برو. و اسئلیه ان اخرج، یه روز به من میگوید که از شهر برو بیرون. ثم بعث الی ان اقلم، یه بار دیگه میگوید بیا. ثم هو الان یبعث الی ان اخرج، دوباره نوشته از شهر برو بیرون. جناب ابن عباس، والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اكون آثما. دوستان شنونده، اینها بصیرت آور است، اینها شیوه دفاع از حق رو به ما یاد میدهد. همیشه نباید درگیر شد. گاهی درگیری ما تأثیر منفی میگذارد. همیشه این گونه نیست که ما دست به شمشیر و قبضه شمشیر ببریم. درگیر بشیم، نه، گاهی باید همراهی کرد با باطل برای دفاع از حق. امام می‌فرماید والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اكون آثما. برای چی امام دفاع می‌کرد؟ برای اصل اسلام. گاهی برای اینکه اصل اسلام بماند باید از یک باطلی حمایت کرد، از فرد باطلی تعریف کرد. تو می‌دانیم اگر بخواهیم با او مخالفت کنیم اصل اسلام زده می‌شود، اصل نظام مسلمین در معرض خطر قرار می‌گیرد. پس برای حفظ نظام، برای حفظ اسلام، گاهی لازم است از شیوه‌های دیگری مثل سکوت، مثل همراهی و مثل عقب نشینی بهره مند شد. کما اینکه امیر جانها علیه السلام با زبان خودشو می‌فرمودند من این گونه بودم. السلام علیکم و رحمت الله.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش پر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کسه بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. کسی که کسه بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه.
خب دوستان ارجمند، شنوندگان برنامه امیر جانها، در برنامه امروز با استناد به خطبه های 74 و 240 نهج البلاغه نکاتی درباره تلاش های مولا علی علیه السلام برای حفظ کیان اسلام تقدیمتون کردیم. انشالله که خدای علی و دعای مولا علی علیه السلام نگهدار و بدرقه راهتون باشه. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران بدور. بعضی از ماها صبح که از خواب بلند میشیم قبل هر حرفی یه سلام به آقا جانمون میدیم. بعضیا بعد از نماز صبح دعای عهد میخونیم. یه عده‌ای هم صبح جمعه ندب خون حضرتن یا عصر جمعه سمات رو زمزمه میکنن. خلاصه هر کسی عشق خودش رو به آقا جانش یه جور به منصه ظهور میرسونه. ما هم امروز به رسم ادب در بخش اول برنامه رادیو معارف به محضر آقا جانمون در این صبح جمعه سلام میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام به شما شنونده عزیز و جان، هموطنان عزیزم، مردم خوب و دوست داشتنی کشورم ایران، که با بخش اول برنامه‌های